mean, صحبت ما در دلیل اعتبار استصحاب بود، دلیل زمن متعرض شدیم، دلیل سیره اولان متعرض شدیم، گفتیم استصحاب به عنوان اصل عملی نه زن دلیل بر او هستش و نه سیره اولا دلیل بر او هستش. دلیل سوم بحث امروز ما و عبارت از اخباره. ما اخبار عدیده ای در ابواب مختلف فقهی داریم که به این روایات استدلال شده، استشهاد شده بر استصحاب به عنوان یک اصل شرعی. این اخبار و روایات رو متعرض میشیم و ازش بحث میکنیم. روایت اول، روایت اول صحیح زراره هستش. در این روایت آمده قال قلت له، روایت مزمر هستش، اما چون مزمرش زراره هستش لذا این اسمان به هیچ وجه خللی وارد نمی کنه. قال قلت للامام الرجل ینام و هو علی وضوء، شخصی می خوابه و در حالی که وضوء داره. به قرینه زید سآل نوم، نه این که واقعا میخوابه، یعنی کسی که احتمالا میخوابه، یا شرف نوم هم مراد میتونه شرف نوم هم باشه، معناش اینه که نخوابیده. ینامو یعنی احتمالا خوابیده، چون با قرینه زید که میفرماید الرجلو ینامو و هو علی وضوء اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، اگر یک چرتی بزنه یا دو تا چرت بزنه، این چرت موجب وضوء میشه. اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء. فقال امام فرمود یا زراره قد تنام العین، گاهی وقت چشم انسان میخوابه. یعنی چی؟ یعنی نمیبینه. خوابیدن چشم یعنی چشم دیگه نمیبینه. قد تنام العین ولا ینام القلب ولا اذن، اما قلبش بیداره، گوشش بیداره. قلبش بیداره یعنی مشاعرش از زائل نشده، شعورش داره، آگاهیش داره. اذنش نخوابیده یعنی گوشش میشنوه، صدا رو اگر کسی صحبت کنه اون صدا رو میشنوه، به خلاف چشم اگر کسی از جلوش عبور کنه نمیبینه. یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب ولا اذن فاذا نامت العین ولا اذن ولا قلب، وقتی این ستا خوابیدن یعنی عین خوابید، چشم خوابید، گوش هم خوابید، قلب هم خوابید. چرا؟ چون کی وقتی میگن نائم شخصی یا نوم حاصل شده که این ستا از کار بیفته، یعنی چشم از کار بیفته دیگه نبینه، گوش نشنوه و شعور و ادراکش هم از دست بده، حواسی دیگه نداشته باشه، ادراک و شعوری نداشته باشه. فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء، این میشه نوم که شعور و ادراک از دست بده، چشمش از کار بیفته، گوشش هم از کار بیفته. قلت، میگه به حضرت عرض کردم فإن غرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، اگر در کنار اون چیز را تکان بدیم که متوجه نشه، حرکت بدیم که نفهمه، آیا این باید وضوع بگیره یا نه؟ فإن غرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، تموم شد این سؤال، چی کار باید بکنه؟ امام فرمود لا، این مقدار کافی نیست. حتی یستیقن انه قد نام، تا برش یقین پیدا بشه، علم پیدا بشه که قد نام. حتی یجیء من ذلک امر بین، تا از این نوم برش مبین بشه، معلوم بشه. حتی یجیء من ذلک امر بین و الا، یعنی و الا لم یستیقن، انه قد نام، و الا فانه على یقین من وضوئه. این یقین داشت به وضو، قبل از اینکه این چرت بزنه قطعا وضو داشت. فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک، به هیچ وجه به خاطر این شکی که برش پیدا شده که آیا خوابید یا نخوابید از اون یقینش رفعیت نکنه، یعنی از وضوعش رفعیت نکنه. ولا ينقض الیقین ابدا بالشک و انما ينقضه به یقین آخر، کی از اون یقینش رفعیت میکنه؟ که یقین دوم برش پیدا بشه، که برای یقین پیدا کنه که خوابید، یقین پیدا کنه که اون وضو باطل شد. حالا بخونیم ببینیم هست یا نیست. فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک و انما ينقضه به یقین آخر. آدرس این حدیث هست جلد 1 صفحه 245 حدیث 1 در ابواب نواقص وضوئه. دقت بشه متن این حدیث که خوندم الان برای شما، در کتاب وسائل در اون کلمه ولا ينقض و انما ينقضه غائب نیست، به صیغه مخاطبه، داره ولا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه به یقین آخر. این در خود وسائل به این صیغه مخاطبه. مرحوم صاحب وسائل کتاب حدیث را از کتاب تهذیب نقل کرده. در کتاب تهذیب این نسخه که الان موجوده در بازار او به صیغه غائبه، داره ولا ينقض یعنی همون شخص الیقین ابدا بالشک و انما ينقضه به یقین آخر، به صیغه غائبه نه به صیغه مخاطب. ما این رو به همون صیغه غائب ثبتش کردیم، موافق هم با محتوا هستش و البته که چون در اصل هستش نه، چون موافق با این هستش بذار همون نسخه تهذیب رو بساز از اونجا ثبت کردیم، و الا در وسائل هر دوتا به صیغه چیه؟ مخاطبه. خب لا ينقض الیقین بالشک یا لا ينقض الیقین ابدا بالشک، با توجه به مضمون روایت دلالتش بر استصحاب به حد خدشه نیست، چون یقین داشت به وضو، بعد احتمال میده این وضو رفته باشه. امام میفرماید که لا ينقض الیقین ابدا بالشک، نقض نکنه به خاطر این احتمال، از یقین شکیت نکنه، بگه الان وضو هست و وضو باقیه.
اون صدر روایت شبهه معنایی نوم نیست، اصلا زرار مفهوم نوم رو گفته ناحیه خاکستری داره، ما نمیدونیم یک چرت نوم حساب میشه یا نه. بعد اگه حضرت این زید توضیح اون احراز نومه، یه قاعده عقلایی است که در قوانین هم استفاده میشه، تا یه عنوان احراز نشه نوم اون ابطال وضو اثبات نمیشه.
اگر ما این روایت رو نداشتیم وظیفه من مکلف چی بود در این مثال؟
میگه احراز نوم
نه دیگه، چون میگه دیگه حدیث میگه، شما میگه بزنید شما خود میگید اولا چی میگن؟
اون جمله‌ای که داریم در قانون ان نوم موجبند ابطال الوضوء.
الان من میخوام نماز بخونم، الان میخوام نماز بخونم، من وضوء دارم یا نه نمیدونم.
چرا من میگم چون ان اون حدیث این ان نوم
حدیث به کلام
نه اون حدیث برای شما انقاضیت نوم و یه جایی دارید
بله
که دارید حدیث ان نوم بله ان نوم موجبند ابطال الوضوء هست نه استثنا.
خب میدونم من الان
تا نوم احراز نشه نمیتونه ابطالیت
وجود وضوع. من الان میخوام نماز بخونم، الان میخوام نماز بخونم، 10% احتمال میدم وجود داشته باشم.
خیلی احتمال
میدم. میگم اونی که الان من عقلا وظیفم چیه بعد این سراغ عقلا؟
مگر اینی که اغلا عمل میکنن، همه حقوقدان ها عمل میکنن، نص قانونی رو میبینن که یه جمله قانونینه نوم موجبه، این شک در نوم و احتمال نوم و اینا وقت محمول بار نمیشه، اون حکم بار نمیشه، اونی که تو قانون اینه
میگه نوم من اگه میخوام نماز بخونم و نمیدانم حضور دارم یا نه، اغلا میگن همینجوری نماز بخونم.
بله اون حضور که داریم میگم اون چرا نمیدانی؟ چون حدیثی داریم که نوم موجب، یعنی اونی که
اون که ما رو عالم واقعه فرق این در مقام اثبات الان نمیدانم که من الان وضو دارم یا نه.
چرا نمیدانید؟ چون نوم رو نمیدانید، چون نوم رو نمیدانید و شک در نوم و ابطالیت وضو رو اثبات نمیکنه. تو قانون فکر میکنم اینجور عمل میکنم.
الان ما به نظر شما این در اوقلا باید همین تو باشی نماز بکنیم.
بله چون شک در نوم اگه داشتی اون محمولش که ابطالیت وضو اثبات نمیشه، شما نماز تو بخون. چون شکی در نومه، اونی که حضرت گفته نومه نگفته چور.
پس این قاعده اشتغال کجا رفت؟
بله
قاعده اشتغال کجا رفت؟ یه قاعده عقلی و عقلاییه. من الان میخوام نماز بخونم آقا، نمیدونم وضو دارم یا ندارم، عقلا میگن اعتنا نکن به شکل بلنشان تو نماز بخونم.
یعنی چون چرا نمیدونی؟ چون شک در نوم داری، نوم اگه احرازش سنگ سنگ نمیشه به حال
شک در وضو، شک در وضو تا آخر عمر انسان همیشه شک در ناقصه. کسی تو عمرش یه بار فقط وضو بگیره تا وقتی که زنده است هر وقت شک بکنه
شک در ناقص،
شک در ناقص.
بله اونی که حضرت گفته نه من نگفته چرت،
بله ممکنه شک در وضو هم باشه، ما شک در ناقص رو میگیم. اگه شک در وضو گرفتن داشته باشه باید احتیاط کنه.
بله
اما شک در ناقص باشه نمیخواد احتیاط کنه.
بله
چرا شما اوغلا اینو میگن؟
بله
کجا اینو میگن؟ قاعده اشتغال، یعنی من در مقام امتثال این امر اوغلایی بلنشم نماز رو بخونم من معذورم؟ معذورم من
150 درصد معذور دیگه
مبتلا به احراز بشه.
بله اون عنوان نوم اگه احراز نشه اصلا آدمو سالم نمیدونن. میگه شک کردم، میگه بو عنوان رو احراز کن بعد بار کن، نه اینکه شک کردی سر سنگین شد آیا تاثیر میکنه حضور رو نه نوم. بله الفاظ ناهی خاکستری دارن اینا، زراره انگار اون موقع براش خیلی روشن
اون حالا نمیدن. مورد سوال زراره درست، اما من الان شک دارم که آیا حضور باقی یا حضور رفته. او قضا میگن نمیخواد احتیاط کنه، همینجور بایدش نماز بکنه.
خود استثناء
این کار رو میکنه، این کار همه این کار رو میکنه تا قبل از واسه شیخ باقی.
حالا عقل چی میگه؟ عقل چی میگه؟ پس این قاعده اشتغال کجا رفت؟
میگه همین احناس همین قاعده
استثناء. عقل چی میگه؟ عقل استثناء داره؟
نه
عقل چی میگه؟
این قاعده ای که تا عنوان احراز نشه اون چیزش بار نمیشه. این قاعده چه قاعده ایه؟
خروج از بحث میشه. الان عقل شما عقل چی میگه؟
من اینکه گفتیم عقل هم میگه دیگه، هم عقل و عقلا
نه عقلا رو بزنی کنار هم عقل و عقلا همه عقل چی میگه اینجا؟
هم فلسفه چهار تو گذار اینجا بسی عقلی که خیلی نیست و عقلا.
عقل من به عنوان یک وظیفه چی میگه؟ بس
محال امتناع که نیست، بس عقلایی که بس عقل و فلسفه چهار تو گذار.
عقل میگه من نمیدونم شما میگید. پس شما براعت قبلی حسوق و عقلی قبول نکردید آقا.
ما اینا رو عقل قبلایی قبول کردیم.
نه عقل عقل پس عقل یه چیزی نمیگه.
اینجا عقل ساکت، عقل فلسفه چهار تا گزاره بیشتر از دستش نمیرسه. عقل قبلایی است.
یعنی الان بنابر حسوق و عقلی که پذیرفتیم یا تسلم کردیم، الان عقوبت این شخص بر مخالفت قبیح یا قبیح نیست؟
عقل
نمیفهمه
درست که تو این مسائل.
فرض کردیم ما قبول کردیم،
نمیدونم
فرض کردیم قبول کردیم تو اون مواردی که قبول شده دیگه دوباره بر نگردیم.
اینکه بحث احرازش بود اشتباهی میفهمیم اینه که
نمازتو ادا شک میگه میگه تا ادا انجام ندادید. میدونم الان در نزد عقل من میتونم اگه نماز رو خوندم و در واقع وضو نداشتم معذورم عقلا یا نه؟ اول معذورم، عقل براعت داره یا استصحاب داره اینجا؟
اینجا
عقل چون مبتل
احراز نشده
استصحاب
داره. پس
نه این استصحاب نیست، احراز موضوع
استصحاب
نیست.
نه پس براعت داره دیگه، براعت داره دیگه. خب پس بنابراین در نظر شما حتی در موارد احراز تکلیف و شک در انتصال شما باید که عقل براحتیه،
یعنی از بابتون ابطالت نقطه اون مانع اگه احراز نشود چند
بابا من الان وظیفه که به وضو نداشتم و به نماز با وضو وظیفه داشتم، الان میخوام نماز با وضو قطعا بر من واجبه اما نمیدونم وضو دارم یا ندارم، عقل چی میگه اینجا؟ قاعده اشتغال که از مسلمات ده، حتی براعت اولیا قاعده اشتغالی هم اینا
مقام امتصال قبول هم قاعده اشتغالی بحث اینجاست که اگر اشاره بوده مبتر این خواب
خب من الان هم نماز بخونم، من الان میخوام نماز بخونم، نمازی که میخوام بخونم و نمیدونم حضور دارم یا ندارم، عقل چی میگه؟ میگه احتیاط کنی یا احتیاط داشته
اگر ندونی حضور داره یا نه که باید
حضور بگیم، اگر دیگه چرا میگیم؟ ما اصلا بحث اون در همینه، اگر من شک
کنیم
اصلا بحث ما در همینه، آقا من الان احتمال میدم خوابیده باشم، اگر مگر چی میگه؟ ما کلی داریم صحبت میکنیم،
شک داره حضور داره یا نه،
همین مورد روایت، مورد روایت اصلا محل بحث ماست، اصلا مورد روایت محل بحث ماست، وضو داشتم احتمال میدم در اثر خوابیدن وضو باطل شده باشه،
من شک
در وجود وضو، روایت همین روایت مورد روایت دقیقا محل بحث ماست، شخص احتمال میده خوابیده باشه، احتمال میشه، عقل چی میگه در این دوران؟ چون قاعده اشتغال که اتفاقیه که هم براعتی ها قبول دارن هم احتیاطی ها قبول دارن، شما قاعده اشتغال که اتفاقی که
شما قبول داریم، ولی در بحث
مبتر میگم با احراد بشتار تحقیق، بابا من الان وظیفه عقلی چیه برای نماز؟ باز میگیر اگر وظیفه عقلی من چیه برای این نماز که باید شما تکلیف به وضو که نداشتن که تکلیف به نماز با وضو دارم، الان در نظر عقل من برای اینجا وظیفه من چیه؟ احتیاط
یعنی بحث بوزان شعاره فهمده اگر موقع خواب
باز بگن اگر فهمده شما با یک کلمه جواب بده، عقل میگه احتیاط به یا لازم نیست برای نماز، نماز که محبت
نیست شما برای احتیاط لازم نیست،
اصلا که از نمو شما بحث من راجع به وضو راجع بحث من راجع به تکلیفه، من الان مکلف به نماز با وضو هستم یا عقل براعتی یا احتیاط شکل سوم اصلا تصور نداره، من دنبال چی میگردم؟ عقل براعت میگه، خیلی بسیار خوب شما میگه عقل براعت میگه، شما معتقدین که اصلا ما چیزی به نام قاعده اشتغال عقلی نداریم، این که قاعده اشتغال که مورد اتفاق علما سالا
حتی سوال اینجوری هم میشه پرسید که وقتی ما نیاز داریم که نماز با طهارت بخونیم پس باید طهارت احراز شد، اگه من شک کنم طهارتم باطل شده یا نه آیا طهارت احراز میکنم؟
من نماز با طهارت، طهارت موضوعیت نداره، من مکلفم به نماز با طهارت، این نمازی رو که بخونم نماز با طهارت نمیدونم، عقل چی میگه؟ احتیاط کنی یا براحته؟
نمیدونم شما برمیگرده چون این نوم رو نمیدونی،
فلسفه تحلیلی فلسفه تحلیلی شکنی
که به استصحاب سبب مسببی گفتن اینا هم اغلا میدونن که این احراز وضوعی احراز خیلی مشکلی نیست، این شک ما ماره این نوم
میدونه الان
نوم حل بشه
الان میشه. عقل چی میگه؟ شما میگه براعت میگه،
عقل میگه که وضوع داری چرا؟ چون نوم رو یه عقل حالا که من میگه
اینش مهم نیست، نه اغلا کار ندارم الان،
فایده‌ای هست که وقتی یه عنوان حتی احراز
نشه حکم بار نمی‌کنه، شما در اینجا به لحاظ عقلی اگر شما براعت قائل هستید بسیار شما میگیم براعت، یه سوال عوض کنم علما نظرشون چیه؟ فقیهی داری که قائل بشه به براعت عقلی در این مثال؟
مثال براعت عقلی شما رو درست متوجه نیم، یه جمله کوتاهی ما میگیم وقتی
ما مکلفیم به نماز با وضو
تا عنوان احراز نشه او حکمش نمیاد، این قاعده خیلی راحته دیگه، وقتی نوم احراز نشه چطور باید دالیت شما اثبات کنیم که بعد بگیم وضو
مرد؟ توجیهات و تفسیرات رو نمیخوایم جواب رو نمیخوایم، عقل ما نسبت به این نماز براعتی یا احتیاطی؟
من اینجا اصلا قاعده اشتغال اینا رو درست متوجه نمیشم، میگم وقتی احراز کرده وضو داره و احراز کرده اصلا دیده وضو داره چطور قاعده اشتغال مطرح میکنه؟ این نوم اگه مشکلش رو حل بکنیم قانونی دیگه اصلا بحث وضو احراز میشه صد در صد،
میگم من مکلف نیستم به نماز با وضو،
با نماز با وضو این لوح محفوظی نه همین وضوعی که داشتی داری اینم داریم،
من مکلف به نماز با
وضو هستم، نماز با وضوعی که داریم عرفاً، نه نمازی که با وضوع یقینی لوح محفوظی، نه اون رو
به یقین نداریم کاری مشکل نداریم،
داریم درسته
اونی که من مکلفم به نماز با وضوع
وضوعی عرفی و وقتی نوم احراز نشد وضوعی عرفی رو داریم ولو اصلا نداشته باشیم در لوح محفوظ،
آن نماز واقعا درسته؟
بله درسته واقعا.
یعنی اگه بعد از نماز فهمیدم که خوابیده بودم دیگه نماز نمیخواد
اعاده کنم. بله دیگه اگه اطمینان داشتم که وضو دارم خوندم بعد فهمیدم نداشتم باید بخونم. اگه اطمینان داشتم
پس علم جهل اثر نداره. پس علم جهل اثر نداره. خود وضو هست. اینو درش تردیدی نکنید که فقها اگر اینجا در این مثال اگر دلیل استصحاب نبود اشتغالی بودن میگفتن باید وضو بگیره و نماز بخونه چون شک در اتصاله و بین علماء ما هم اختلاف نیست که عقلا هم در موارد شک در اتصال قاعده چی دارن؟ اشتغال دارن. پس بنابراین ما به برکت این روایتی که میگیم که نمیخواد وضو بگیره ما اگر این روایت نبود میگفتیم باید وضو بگیره نماز بخونه به قاعدت اشتغال حتما وضو میگرفتن. اگر برای کسی این اتفاق پیش میافتاد شما که انهو ما زبان خودمون درست خبر نداریم چون رسوس به زبان قدیم شما که انهو براتون واضح و روشن و همچین خب معلوم دیگه خب وضو میگرفتن دیگه. اگر اون زمان نه این زمان اگر روایت استصحاب نبود امروز همه فقهای کتاب که می نوشتن چیه؟ باید وضو بگیرن. نه میگم اگر نبود فقط چی می نویسن تو کتاب فتوایشون همشون می نویسن به اتفاق باید وضو بگیره برای این امکانش در طرفین هست اون تا ما
قبل از والدش
رو فقط در یک طرفه نه در هر دو طرف
والد شیخ بهایی چیکار می‌کردن علما یه فتوای خیلی تعریف کردن
در زمان والد شیخ بهایی روایت خاصه بوده قبلش بعد تعمیم میشه شیخ بهایی استفاده کرده تعمیمشه با این روایت خودش نقص در مورد خودش
روایت بوده
نه به این مضمون این روایت فتوا میدادن اما تعمیمش میگم تعمیمش میشه تعمیمش میشه در اصول میشه تعمیمش. پس این دلالت این روایت بر استصحاب جای تردیدی نیست. فقط تنها اشکال اینه که آیا این روایت تعمیم ازش میشه استفاده کرد. تعمیم یعنی چیه؟ به غیر از وضو. چون نهایت این روایت چی هستش؟ این روایت مختص به باب وضوعه یا نهایتش القاء خصوصیت از وضوع کنیم به طهارت یعنی غسل و تیمم را به این شامل میشه. اما میخواییم تعمیمش بدیم به همه ادوار ام از عبادات و معاملات. میشه این تعمیم رضا یا نمیشه این تعمیم رضا؟ خب خدمت شما عرض کنم که برای تعمیم وجوهی ذکر شده که اگر یکی از این وجوه تمام باشه این تعمیم ثابت میشه اما اگر این تعمیم را نشه استفاده کرد مختص میشه به باب وضو یا لا حتی اکثرش به باب طهارت. وجه اول از مرحوم آخونده در کفایه صفحه 389 ایشون فرموده این نزاع تعمیم و عدم تعمیم در این کلمه هست لا ینقض الیقین ابدا به شک. آیا الیقین الجنس یا الاهد؟ اگر الجنس باشه ازش تعمیم استفاده میشه کرد. اگر الاهد باشه عهد است به چی؟ به یقین به وجود. دیگر ازش تعمیم نمیشه استفاده کرد. لا ینقض الیقین به شک. اگر الیقین الجنس باشه تعمیم. اگر عهد باشه اشاره باشه به یقین به وضو دیگه تعمیم نداره. ایشون میفرماد که اصل اولی و ظهور الف و عل در عل جنس. اگر ما بخواییم یک علی رو حملش کنیم بر عل عهدی احتیاج داریم به یک قرینه.
هر علی
ظهور اولیش در چه عل جنسیست مگر اینکه یک قرینه ای باشه که حملش کنیم بر عل عهد. این اداره ایشون فهمیده مرحوم آخون در کفایه. خدمت شما عرض کنم که با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. چرا؟ در مباحث حروف گفتیم اصلا الجنس رو ما قبول نداریم در مباحث حروف معانی حرفی ما از کسانی هستیم که تقسیم عل و عل عهد و عل جنس قبول نکردیم. گفتیم عل وضع علل اشاره، البته نه اشاره به خود عل، اشاره به خود عل و مدخول عل، یعنی اون عنوانی که عل بر سرش داخل شده. گفتیم ما دائما وقتی بر سر یک کلمه عل داخل میکنیم با اون عنوان و اون لفظ اشاره ذهنی داریم، و اما اینکه این مشارون اله چیه، این رو از خارج فقط میفهمیم. مشارون اله رو از عل میتونیم بفهمیم چیه. تارتن با عل اشاره به معنا داریم، مثل این مثال عل انسان و نوع من الحیوان، و تارتن با عل اشاره به مفهوم داریم، مثل این مثال عل انسان و کلیون، و تارتن اشاره به یک فرد معین داریم، مثل این مثال رأیت به انسان، و تارتن اشاره به جمیع افراد داریم، مثل این مثال عل انسان و یموت. در این چهار مثال اگه دقت کنید، اشاره به معنا داره، یعنی اون طبیعت و اون ذات. این دقت کنید، اینی که علما گفتن که عل جنس، خوب دقت کنید، اگر مرادشون اون علیست که اشاره به معنا داره، گفتیم در واقع الفاظ اشاره به معنا خیلی کمه، خصوصا در الفاظی که معناشون عامه، نه این که معناشون خاص باشه، و اونی که معناش خاصه الف و لام نمیگیره. گفتیم اگر مراد اینها از عل جنس اون علی باشه که اشاره ذهنی به معنا داریم، چون خیلی دقت خودشون نکردن که دقیقا مرادشون از عل جنس کدومی که از این دو قسم، این اتفاق استعمالش خیلی کمه، کم میشه که ما یک لفظی رو مشیر قرار بدیم به چی؟ به معنا. اما اگر اشاره داره به جمعی افراد، این خیلی شایعه. مرادشون از عل جنس علیست که با او اشاره میکنیم به جمعی افراد و اون به اصطلاح عنوان، مثل عل انسان و یمود، عل انسان و لفی خسر، عل انسان و حیوان و امثال این. این برای رایج و شایعه، اما این شایع و ظاهری چی هستش؟ این شایع بودن باز به مناسبت ما فقط به دست میاریم، همیشه به مناسبت و حکم موضوعه که ما میفهمیم مشارون اله دقیقا چیه. هیچ ربطی به کثرت مصداقی و امثال این نداره. بیایم سراغ ما نحنفی. لا ینقض علی یقین دو احتمال درش هست، یا عنوانیست مشیر به افراد یقین که میشه ازش تعمیم استفاده کرد، یا عنوانیست که مشیر به افراد یقین به حضور. لا ینقض علی یقین به شک، اگر با علی یقین اشاره به افراد یقین باشه ازش تعمیم میفهمیم، اگر الیقین اشاره به افراد الیقینو به وضو باشه ازش خصوص رو میفهمیم، تعمیم استفاده نمی کنیم. خب حالا این کدوم یکیه؟ این متناسب با هر دوش تناسب داره، چون قبل از الیقین لاینقض الیقین، الیقینو به وضو ذکر شده، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ، چون این عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ قبل ذکر شده اجمال پیدا میکنه، ظهوری نداره که آیا مشیر است به افراد یقین یا مشیر است به افراد یقین به وضوء.
اون
به شک گفته لا ینقض علی یقینه به شک، هرچی در یقین معنا کنی شک تابع معنا میشه. اگر گفتین علی یقین افراد و یقین، یعنی به افراد شک، اگر گفتین علی یقین به الوضوع، یعنی از شک فی الوضوع، او تابع معنا میشه اینجا. پس بنابراین این جمله از اینجا مجمله. ما میدونیم لا ینقض علی یقین عنوانیست مشیر به برکت عرب، اما اشاره به چی شده؟ به افراد یقین اشاره شده یا اشاره شده به چی؟ به افراد یقین به نزول. این یست لحال این که قرینه باشه، برای این که اشاره باشه به افراد یقین به نزول.
حالا قرینه که صلاحیت روی به
تمام افراد یقین باشه چی هستش؟ چون ذکر نشده متعلق برایش ذکر نشده، گفته لا ینقض الیقین. کدوم قرینه هست؟ سوال در مورد وضوست، اما احتمال داره کلام امام عام باشه. لا ینقض الیقین به شک، اشکال نداره که یعنی اگر مراد امام عام باشه اشکالی نداره. امام جوابش اول فرمودن که وضوش نمیخواد بگیره، فانه على یقین من وضو. بعد این عنوان کلی گفتن ولا ینقض الیقین ابدا به شک. کبرویت باشه اشکال نداره، وضو میشه یکی از افراده.
شما میخواییدون چون کبرا واقع شده اصلا اعلا از وضو میفرد؟
نه، احتمال داری این قاعده لاینقص مختص به باب وضو و طهارت باشه. کلیه کلی که هست، اما فقط مختص به باب وضو و طهارت.
یعنی
این آقا هر موردی در هر جایی حتی از خفقه هم تعدی میکنی یا از وضو هم تعدی میکنیم به غسل و تیمم. لا ینقض الیقین ابدا بشک میشه جمله مبهم، میشه مجمل. پس این مطلب ایشان قطع نظر از این که مبنیاً درست نیست. گفتیم دائما به اشاره است، ما واقعا نمیدونیم مشارون الیه الیقین در لا ینقض الیقین مشارون الیهش افراد یقینه یا افراد یقینه به وجود. این بچه اولیست که ذکر فرمودن، این بچه قبول نکرد. نفهمید
اگر من وجوده نقط یقین نباشه باز یقین
آن
میشه که یعنی
فهم نهوم من وضوعهی علا یقین اون میادشه. وجه مستقیم میادشه. وجه دوم عبارت از اینه که در اینجا بعضی گفتن به مناسبت و حکم موضوع میگیم این یقین مراد مطلق یقینه نه یقین به وضوع. چرا؟ چون امام فرمود لا ینقض الیقین. نقض رو اسناد داد به چی امام؟ به یقین. گفت نقض نشد. خب این اسناد نقض به یقین به اعتبار استحکامیست که در یقین هست. در استحکام یقین متعلق اصلا مهم نیست چی باشه چی نباشه، هر یقینی خودش استحکام داره. یقین به وضوع باشه، یقین به عدالت باشه، یقین به شجاعت باشه، یقین به وجود باشه، هر چی مقدر باشه. پس گفتن به مناسبت و موضوع چون امام فرمود لا ینقض یقین، نقض را اسناد داد به یقین به لحاظ استحکامش و در استحکام یقین متعلق خصوصیتی نداره. چون متعلق خصوصیت نداره پس میفهمیم که مراد از یقین چیه؟ طبیعی یقینه نه یقین به موضوع. این هم وجه دومیست که فرمودن. این وجه هم واضحه که نادرسته، خلط شده بین مناسبت و حکم موضوع و مناسبت اسناد. در اسناد نقض ما استحکام رو لازم داریم و در استحکام هیچ فرقی نیست بین یقین و یقین به موضوع. هم یقین استحکام داره هم حسی از این یقین که چیه؟ یقین به وجود هم استحکام داره. اما این که مراد از یقین یقینه یا حسه از یقینه که یقین به وجود باشه، اون نقشی در اسناد نداره. چه به یقین مسند بشه چه به یقین به وجود مسند بشه، در هر دوش استحکام است و این مصحح استعماله. لازمه درسته که اون متعلق نقشی نداره، اما اگر اسناد داده شد اسناد درسته. و کلام ما در اینه که وقتی امام فرمود لا ینقض الیقین، الیقین عنوان مشیر به افراد یقینه یا عنوان مشیر به افراد یقین به وضوعه، این دیگه هر دوش میسازه. هر کدوم باشه میسازه، چه یقین مشارون غیش افراد یقین باشه، چه مشارون غیش افراد یقین به وضوع باشه. چون در افراد یقین چه مطلق یقین چه حسی از یقین، در افرادش همیشه استحقام چیه هست. برای ما مصحح استعمال میخواییم، فقط کافیه که اسناد داده بشه به نقص، حالا به طبیعی نقص یا به حسی از یقین، به طبیعی یقین یا حسی از یقین. بنابراین این وجه هم ناتمامه، از این وجه میشه استفاده کرد. تمام کلام اینه که باید ظهور الیقین رو شما درستش کنید. در چی؟ اشاره است به افراد یقین، نه اینکه اشاره است به افراد چی؟ یقین به وجود. وجوه دیگری هم گفته شده که انشالله متعرض خواهیم شد. وجه سوم هم از مرحوم آخونده که انشالله فردا متعرض میشیم. وجه دوم رو یادداشت کردم اما قائلش یادداشت نکردم. الحمدلله رب العالمین.